بسم الله الرحمن الرحیم. قول یا ایها الکافرون، ای پیامبر بگو، ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، نمی پرستم آنچه شما می پرستید، و لا انتم عابدون ما اعبد، و شما پرستنده آنچه من می پرستم نیستید، و لا انا عابدون ما عبدتم، و من پرستنده آنچه می پرستیدید هم نیستم، و لا انتم عابدون ما اعبد، و شما پرستنده آنچه من می پرستم نیستید، لکم دینکم ولی دین، برای شماست دین شما و برای من است دین من. دینی بوده، اون کسره قائم مقام یا هست، جانشین یا هست، یا هست شده کسره شده، پس میشه دینی. دین شما برای شما، دین منم برای خودم. دین پیامبر خدا چی هست؟ توحیده. ظاهر سوره کافرون انگار چند تا جمله تکرار شده، اما چیزی که متوجه میشیم از ظاهر آیات این هست که بحث عبودیته، بحث پرستشه. ما گفتیم توی سوره توحید مشکل بشر چیه؟ بشر این مشکلش این هست که نمیگه من خدا رو نمیپرستم، خدای اشتباهی رو میپرسته، خدای توهمی رو میپرسته. بحث سر معبودی هست که انسان میپرسته، نه سر اصل پرستش. اصل پرستش فطریه، انسان به صورت فطری خداجو و خداپرست آفریده شده، منتها تو شناخت خدا مشکل داره. سوره کافرون که قول دوم سوره توحیده و اون روی سکه توحیده، که اگر نباشه توحید رو خدا از ما نمیپذیره، حرفش چی هست؟ اول ما ببینیم که این افرادی که اینجا هستن یا ایها الکافرون کیان. مسلمه که چون خطاب با پیامبر خداست، معاصرین پیامبر خدا هستن تو لایه اول، بعدن لایه بندی میشه دیگه، بعدن هر کی که با ماست، ما اگه میخوایم جای پای پیامبر بذاریم. این کافرانی که الان با پیامبر خدا هستند ادعای پرستش دارند، ادعای پرستش خدا دارند، ادعای دین دارند. چرا؟ چون میگه لکم دین و کاملیت. اینا مشکلشون چیه با پیامبر خدا که خدا به پیامبرش میگه برو بگو ای کافران من نمیپرستم آنچه شما میپرستید و شما هم پرستنده آنچه من میپرستم نیستین؟ این خودش داره فضای سخن رو نشون میده. فضای سخن چی هست تو سوره کافران؟ اول ما باید ببینیم اینا چی میپرستیدن؟ بت میپرستیدن. خب این بتی که اینا میپرستن چی هست؟
ساخته دست خودشون.
خب آخه این که خیلی غیر منطقیه. آها، ببینید چجوری این بت میپرسته،
این چجوری پرستیدن بت رو باید خوب بفهمید. ببینید اینا یه خدایی رو میپرستن که میگن این خدا خالقه و رحمان. این حرفایی که دارم میزنم آیه داره توی قرآن، خصوصا سوره نجم و سوره یاسین، خصوصا این دوتا سوره خیلی واضحه این مطلب. اینا دارن میگن که یه خدایی رو ما میپرستیم که اولا خالقه، یعنی ما رو آفریده و هرچه که در عالم هست، دومن تنها صفتی که داره اینه که رحمانه. رحمان یعنی چی؟ یعنی مهربونیش عامه به همه چیزه. رحمان مهربونی عام خداست، یعنی خدا هر چی آفریده نسبت به اون مهربونه. رحیم مهربانی خاص خداست، فقط برای مؤمنینه. به خاطر همین اینا اعتقادشونه که خدا رحمانه فقط، یعنی اولا آفریده، دوما نسبت به هر چه آفریده مهربانه. خب قاعدتا این خدا آفریدهشو دوست داره دیگه، جهنم نمیبره که. خب این خدا نادیدنی هم هست، دیده نمیشه. این خدا دیده نمیشه، به خاطر همین ما نمیتونیم باش ارتباط برقرار بکنیم و از دسترس ما دور هست. به خاطر همین ما بعد یه سری خداهایی داشته باشیم، اینا رو ببینیم، بتونیم بپرستیم و این خداها شفیعان ما هستن در پیش اون خدا. حالا این خداها چی هن؟ اینا هم همشون رب هستن، هر کدوم رب یه چیزی هستن. این مثلا رب خاکه، این رب دریاست، این مثلا رب خشکیه، این رب آسمونه، مثلا هر چیزی دیگه، هر چی بخوای دیگه میتونی اینجا خدا درست بکنی. درسته؟ کنترل نداره که دیگه، اگه بخوای خدا درست کنی هر چی دلت خواست میتونی درست کنی. خب حالا ما اینها رو میپرستیم، بعد اینها پرستش ما رو به اون خدا با شفاعتشون میرسونن، با شفاعتشون. این سوره نجم خیلی مفصل خدا صحبت کرده درباره این. اینا اعتقادشون این هست، اینا رو هم تجسمی از ملائکه میدونستن هر کدومو و میگفتن ملائکه دختران خدا. به خاطر همینه که اسامی که برای آله هست عموما مؤنثه. الان همین خداهای آلهه هایی که تو ایرانیان قدیم که بت پرست بودن میپرستن اسماشون زنونه است، آناهیتا، میترا، آتنا، تانیا، نمیدونم، اینا همه اسامی خدایان ایرانیان باستانه. الان مردم نمیدونن، میذارن رو بچه هاشون. اینا چیه؟ ما اینا رو میپرستیم، اینا شفیعان ما هستن به درگاه اون خدا. بعد باعث میشه که ما دیگه هیچ گناهی نمیمونه برامون پیش این خدا. در نتیجه اون خدا هم که فقط رحمان، هممون میریم بهشت، همه با هم میریم بهشت، یعنی هیچ کی جهنم نمیره. خب یه همچین دینی چی ایجاد میکنه؟ لاوبالیگری و بیبندوباری و اینکه هیچ خط قرمزی دیگه باقی نمیمونه دیگه. تو هر غلط خاصی بکن، بیا یه قربونی واسه این بکن، شفیع تو میشه، شفاعتت میکنه، گناهات پاک میشه. سیستم مسیحیت تبشیری هم همینه ها. مسیحیت تبشیری الان سیستمش همینه، میگن تو الان حلال حرام دیگه وجود نداره، یه غلطی هم که کردی میای تو کلیسا، یه اعترافگاهی دارن اونجا، پیش اون کشیشه اعتراف میکنی، قیمت میبنده بهت، میگه این گناهت انقدر پولشه، پول میدی بهشت میخری. این الان سیستم همینه. یعنی چی؟ یعنی ما بلا استثناء اون دنیا همه تو بهشتیم. تو همین دنیا این باعث میشه که اینا ما رو شفاعت میکنن، اینا پرستش این بت‌ها. خب این دین رو اینا ساختن برای چی؟ گفتیم برای اینکه اون خط قرمز از بین بره و بتونن زندگی راحت دنیا گرایانه رو توی دنیا داشته باشن. حالا یه پیامبری اومده از بین این قوم مبعوث شده، داره میگه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد، چون اینا ملائکه رو دختران خدا میدونستن این بت‌ها رو، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اون خدایی که ما داریم، این پیامبر داره میگه نیاز به واسطه پرستش نداره، چون صمده. این خدا که فقط خالق باشه، رحمان باشه و رب نباشه اصلا وجود نداره. این خدا یه خدای توهمی خیالیه، نیست اصلا، چون خالقیت خدا این ربوبیتشه. دیروز تو سوره علق یاد گرفتیم، درسته؟ انسان رو از نطفه و علقه درست کرده، تو که یهویی که اینجا ظاهر نشده اینطوری. پس این خدا اون خدای حقیقی نیست. حالا پیامبر اومده داریم یه قول هو الله احد الله الصمد، اینا عوض که بیان بگن چشم با پیامبر توحید هم صدا بشن در پرستش خدای یگانه، اومدن دارن میگن که ای محمد محمد صلی الله علیه و آله یه پیشنهاد مطرح میکنن، میگن که تو بیا آنچه که ما میپرستیم بپرست، چرا داری بدعت در دین خدا ایجاد میکنی؟ ما مشکلی با خدای تو نداریم، تو داری میگی خدا خالقه، ما میگیم بله. تو داری میگی خدا رحمانه، ما میگیم بله. خدا نادیدنیه، بله. ما هم همون خدا رو داریم میپرستیم. این تو هستی که اومدی داری بدعت ایجاد میکنی، اینا رو داری حذف میکنی. این دین خدا از اول همینطوری بوده. ادعای مشرکین این بوده که ما پیروان حضرت ابراهیم هستیم. جالب، ابراهیم بت شکن تاریخ، اون وقت اونا بت ساختن، خودشون پیروان حضرت ابراهیم میدونن. خدا جواب داده تو قرآن همه اینا رو، و ما کان من المشرکین ابراهیم، و ما کان ابراهیم و یهودی ان ولا نصرانی ان ولا کن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. یعنی سه گروه ادعا داشتن پیرو حضرت ابراهیم، ان یکی یهودیا، یکی مسیحیا، یکی مشرکین. هر سه تا رو خدا بارها توی قرآن جواب داده، گفته هیچ کدومتون پیرو حضرت ابراهیم نیستین، و ابراهیم یهودی و مسیحی و مشرک نبود، ولکن کان حنیفا مسلما، مسلم بود، تسلیم امر خدای خودش بود و حق گرا بود. وقتی حق می اومد میپذیرفت. الان حق اومده، اینا که عوض که بیان بپذیرن، دارن پیامبر متهم به بدعت گذاری در دین خدا میکنن. میگن ما مشکلی با خدای تو نداریم، توهمشون اینه که این خدا همون خدای پیامبره. پس تو بیا مثل ما خدا رو بپرست. او عبد ما نعبد. اینی که دارم می‌نویسم عربی می‌نویسم که بعد تو آیه بتونیم تطبیق بدیم. پیشنهادی که اینا میکنن، پیشنهاد به پیامبر چی هست؟ این هست که بیا بپرست آنچه ما میپرستیم. یه پشتوانه‌ای دارن برای بیان این پیشنهادشون، یه ادعایی دارن. اون چی هست؟ اینکه ما خدا پرستیم، ما مشکلی نداریم با خدای تو. پس این ادعاشون این هست، لئنا، عربیشو نفهمیدید هیچ مشکلی نداره، فارسیش هم می‌نویسم براتون، لئنا عابدون ما تعبد. خب این میشه ادعا، به خاطر اینکه ما پرستنده آنچه تو میپرستی هستیم. ما مشکلی با خدای تو نداریم. ببین دشمن اینا مکر میکنن دیگه، اینا فکر نکنیدم ناآگاهانه بوده. اینا میشستن انهو فکر کره و قد در اتاق فکر داشتن فکر تولید میکردن، بعد وارد عملیات میشدن. فکر نکنید حالا اینا مثلا نمیدونستن، نه، اینا رو نشستن فکر کردن. یه ادعایی داره مطرح میکنه که توپو بندازه تو زمین پیامبر، یعنی به نفع خودش از این ماجرای توحید داره سوء استفاده میکنه. میگه تو داری میگی خدا یکی خالق، ما هم حرفی نداریم، ما هم همین خدا رو داریم میپرستیم. تو مشکل داری که اومدی داری این ارباب رو، این ربوبیت این ارباب رو داری انکار میکنی. مگه ما چی کار میکنیم؟ ما داریم میگیم که ما شفیع قرار دادیم بین خودمون و اون خدا تو پرستش، تو پرستش ها. این با توسل فرق میکنه، با یا وجیان اندلا اشفلنا اندلا فرق میکنه. تو پرستش یعنی به بت سجده میکنه، ما او رو میپرستیم که اون دختر خداست، میره پیش خدا میگه که خدای این آدم خوبیه، اینو ببخش، اون دخترم که دل بابا رو میتونه به دست بیاره، باعث میشه گناهان ما آمرزیده میشه، ما میریم بهشت. اینا تزشون این هست، میگن تو مشکل داری، خب حالا تو بیا چیکار کن؟ او بود ما نبود. بیا بپرست آنچه ما میپرستیم. چرا؟ برای اینکه ما پرستنده آنچه تو میپرستی هستیم. ما مشکل نداریم که تو اومدی داری هم میگی قل هو الله احد الله الصمد. بله، قل هو الله احد الله الصمد، ما مشکلی نداریم با این. تو مشکل داری اومدی داری بتا رو جمع میکنی، بیا دست از این کفر بردار. اونا دارن به پیامبر خدا میگن و مثل ما خدا رو بپرست، ما مشکلی با تو نداریم. حالا جوابی که خدا با سوره کافرون به پیامبر خودش میگه، میگه برو بهشون بگو جواب بده. قول ای پیامبر، اونا گفته بودن داره صحبت میکنه دیگه، حالا در جواب اونا تو رو خطاب قرار دادن، تو هم اونها رو خطاب قرار بده، چی بگو؟ یا ایوهل کافرون. ببین تو همین جمله اول خدا تکلیف ایمان و کفر اینا رو روشن میکنه، میگه برو بهشون بگو ای کافران. یعنی چی؟ یعنی شما فکر نکنید مؤمن هستید، شماها همه تون کافر رو به خدای احد صمد هستید، الکی نیاید اینجا ادعای خدا پرستی بکنید. اون خدایی که شماها دارید میپرستید خدای احد صمد نیست. به خاطر همین در جواب این پیشنهادی که اینها دارن میدن، پیامبر مأمور میشن چی بگن؟ اینا میگن که عبد ما نعبد، پیامبر میگن که چی؟ لا اعبدو ما تعبدون، من نمیپرستم آنچه شما میپرستید. مطمئن باشید هرگز پیشنهاد شما را قبول نخواهم کرد، نمی پرستم آنچه شما می پرستید. حالا اینا می گفتن که ما پرستنده آنچه تو می پرستی هستیم، جواب چی هست؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما پرستنده آنچه من می پرستم نیستید. ببینید یه پیشنهاد داریم، چون سوره کافرون یه مقدار فهمش دقیقه، اینو خوب دقت بکنید، من دوباره بگم کسی اینجا تو فهمش دیگه مشکلی پیش نیاد. ببینید یه پیشنهاد داریم از طرف کیا؟ از طرف کافرون که همون مشرکان هستن که بت‌ها رو میپرستن، به پیامبر خدا، و یک ادعایی که پشتوانه اون پیشنهاده. یعنی اینا یه ادعای خداپرستی دارن که به خودشون اجازه میدن به خاطر اون ادعا بیان پیشنهاد بدن به پیامبر توحید که تو باید بیای مثل ما خدا رو بپرستی، نه اینکه تو به ما بگی که ما بیایم مثل تو خدا رو بپرستیم. ما خدا رو میپرستیم و هیچ مشکلی هم نداریم و نیازی هم به این چیزی که تو میگی نداریم، پس ما خداپرست هستیم، تو بیا عبد ما نعبد، خدای ما رو بپرست. حالا اینجا سوره کافرون نازل میشه، میگه ای پیامبر برو بهشون بگو یا ایها الکافرون، ای کافران، اولا شما مؤمن نیستید، همه تون کافره به خدای احد و صمدین، دوما لا اعبد ما تعبدون. اون پیشنهاد رو با این جمله باطل میکنه، میگه من نمیپرستم آنچه شما میپرستین. این فکر باطل و خیال باطل رو از ذهنتون بیرون کنید که یه روزی بیاد من مثل شماها بخوام خدا رو بپرستم. دوما شما هم پرستنده ی آنچه من میپرستم نیستید. یعنی چی؟ یعنی این خدایی که شما توهم زدید دارید میپرستید خدای من نیست، یه خدای دروغی خیالیه. خب حالا یه تهمت دیگه میزدن اینا این بود که تو تا حالا مثل ما خدا رو میپرستیدی، حالا حرف جدید آوردی. خب این جمله با کدوم جمله جواب داده میشه؟ ولا انا عابدون ما عبدتم، و من پرستنده ی آنچه میپرستیدید هم نبودم، هیچ وقت تا حالا من مثل شماها خدا رو نپرستیدم، دین من همیشه توحید بوده، هیچ وقت من نیومدم واسطه پرستش برای خدا درست بکنم. چرا؟ چون خدای من احد صمده، همه جا هست، من نیازی ندارم به اینکه بخوام واسطه در پرستش ایجاد کنم، چون همون خالق من، رب من هم هست. شما هایید که اومدید اینا رو از هم جدا کردید برای اینکه قانونهای خدا رو نخواهید بپذیرید تو زندگیتون. پس من قبلا هم مثل شما خدا رو نمی پرستیدم. و باز تأکید میکنم که ولا انتم عابدون ما اعبد، شما پرستنده آنچه من میپرستم نیستید. پس این توهم باطل رو از ذهنتون برای همیشه خارج کنید. حالا که این طوریه، حالا که ما سر معبودمون هیچ نوع اشتراکی نداریم، در نتیجه چی؟ بگید لکم دینو کم و لیه دینی دینه. برای شماست دین شما و برای من است دین من. خب این سوره چی میخواد بگه؟ این سوره رو تو یک کلمه جمع کنیم، تبراست. تبرا یعنی چی؟ یعنی جدا کردن خود از دشمنان خدا. جهت هدایتش این هست که اسلام سازش پذیری با دین شرک نداره. چرا؟ چون توحید با شرک جمع نمیشه. توحید اگه با شرک جمع بشه چی میشه؟ بگید. میشه شرک. توحید با هیچی جمع نمیشه، اگه با چیزی جمع بشه میشه شرک. چیزی کنار خدا بیاد چیه؟ شرکه دیگه. خب پس من اگه بیام با شماها یکی بشم، خب دیگه توحیدی باقی نمیمونه که میشه شرک، درسته؟ خب پس حالا که اینطوریه، ما هیچ اشتراکی در دینمون نداریم. اگه ما بخوایم، یعنی این شو جهت هدایتی سوره کافرون، ابلاغ سازش ناپذیری دین خدا با دین شرک، درست شو؟ بله بله بله. و جمع‌بندی همه اون حرفایی که تا الان زده شده. یعنی خیالتون رو راحت کنم، شماها پرستنده خدای من نیستید، چون همه عالم گفتیم ادعای چی داره؟ ادعای توحید داره. الان همینا نمیگن ما مشرکیم، که میگن ما خدا رو داریم میپرستیم. منتها چی؟ منتها ما شفیع گذاشتیم این وسط، شفیعی که هر غلطی بکنیم این درست میکنه. به خاطر همین جهنمی وجود نداره. همه قوانین خدا با این حرف زیر سوال میره. پس برای چی خدا اینقدر امر و نهی آورده؟
یعنی مشرکای اون زمان اعتقاد داشتن که یعنی بهشت و جهنمی هست، یعنی به معاد اعتقاد داشتن.
بله، نمیگن قیامت نیست، میگن جهنم نیست.
درست.
آره آره. حالا این خیلی خیلی واضحش توی سوره معارج، سأل سائلون بعذاب واقع، یعنی اصلا عذاب رو انکار میکنن، نمیگن قیامت نیست. آره، همونطور که نمیگن خدا نیست، یعنی ادعای توحید داره. این همه بت ساخته، حتی تو جیباش هم بته، هر جا میره که یه وقت خدا کم نیاره. اون وقت ادعای توحید داره. ببینید این بشر چقدر متوهمه. اون وقت داره به پیامبر خدا میگه تو باید بیای مثل ما خدا بپرستی، ما کوتاه نمیایم. اینجاست که باید خدا حرف آخر رو بزنه به دشمن توحید، میگه تو اگه توحید رو قبول نداری اجباری نیست، لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین توحید من اجبار نمی کنم. چرا؟ چون توحید عاشقانه است، عاشقانه بودنش زیر سوال میره اگه اجبار بشه و ارزش نداره دیگه، دیگه اون لذت دیگه نیست، دیگه اون نشاطی که توحید بعد ایجاد کنه، اون درمان هایی که بعد اتفاق بیفته با توحید دیگه اتفاق نمیفته با اجبار. اینه که یه اون طرف نماز بخونه به امر نن و باباش تأثیری در تقربش نمیذاره. اینه که خدا میگه که من اجبار نمی کنم، لکم دینکم ولی دین، برید اگه نمیخواید توحید رو قبول بکنید، برید شما دین خودتون رو داشته باشید، منم دین خودم رو داشته باشم. ولی مشکل اینجاست که اونا این حرف رو نمیزنن. اونا نمیگن لکم دین و کم ولی دین، اونا میگن یا باید به حرف ما گوش کنی یا میکشیمت. همه جنگی که در عالم بین جبهه توحید و جبهه شرک هست سر همین قضیه است. الان شما فکر کردید دشمنان خدا دنبال چی هستن؟ اگه ما بیایم باهاشون سازش بکنیم دیگه کاری به ما دارن؟ نه. شما بیان مثل اونا خدا رو بپرست، کاری باد ندارن؟ کاری دارن؟ مثال بزنم براتون جا بیفته این قضیه. وهابیت خودش رو مسلمون میدونه، درسته؟ از من و شما هم قشنگتر قرآن میخونه. شمشیرش رو گذاشته برای چی؟ برای اینکه اینا بیان با هم دیگه برقصن، رقص شمشیر بکنن. همون شمشیری که خدا گفته که هر جا اینا رو دیدید بزنید بکشید اینا رو، فزر بر رقاب، حکم قتال داده خدا، گفته اگه تو اونو نکشی اون اومده تو رو بکشه، پس تو باید بکشیش. تو نباید اجازه بدی به کسی که تو رو به خاطر ایمانت میخواد بکشه زنده بمونه. اون وقت اون شمشیر رو نگه میداره با دشمن خدا رقص شمشیر میکنه. بعد اون شمشیر رو کجا استفاده میکنه؟ شیعه ها رو میکشه که بره بهشت. خب پس معلوم شد دین خدا با هیچ دینی جمع نمیشه. اگه جمع بشه میشه اسلام آمریکایی، اسلامی که از اسلام فقط یک اسم داره، فقط یه نماز داره، یه حج داره، هیچ جهاد اینا هیچی در کار نیست. اتفاقا میشه گاو شیرده برای دشمنان خدا. اون روز میگفتن انقدر از چاهای نفتشون نفت کشیدن داره ریزش میکنه خدا رو شد که بعد تو سوره مسد میرسه خدا خدمت اینها و امرأت و حمالت الحطب، میرسه خدمتشون، میگه که شما پشتیبانی بکنید از دشمن من، با همدیگه توی آتش محشور میشه. خب اینجا ما میتونیم بگیم که چه اشکالی داره ما مسلمان باشیم آمریکا هم باشه؟ میتونیم بگیم؟ خب اگه باشه که ما هم میشیم مثل اونا دیگه. الان تقریبا هلوشه از چند تا کشور داریم؟ 200 تا کشور داریم، تقریبا 60 تا 59 تاش اسم اسلامی روشه، کم نیست دا؟ تقریبا 2 میلیارد نفر توی دنیا مسلمونن. چند تاشون سوره کافرون فهمیده؟ اگه سوره کافرون فهمیده بودیم حاضر نمی‌شدیم با دشمن خدا زیر یه سقف زندگی بکنیم، باش رقص شمشیر بکنیم. میگه دین شما مال خودتون، دین منم مال خودم، دین من با شما جمع نمیشه. شما با کسی دینتو نتونی جمع بکنی میتونی زندگی کنی؟ چرا؟ چون اون این حرفو نمیزنه، اون این حرفو نمیزنه، اون منتظره چشاتو ببندی چاقوشو فرو کنه تو قلبت، قلبت رو میخواد ازت بگیره. و همه تلاش دشمن خدا هم همینه، میخواد توحیدو از ما بگیره. توحیدو از ما بگیره حل قضیه دیگه، هیچ مشکلی با من و شما نداره. و یه قضیه درد آور این هست که بگم خدمتون، همه تلاشش هم در همین راستاست، اینه که الان جنگ فرهنگی براش خیلی مهمتر از جنگ نظامیه. تو جنگ نظامی اینا خیلی ذلیلن. میدونید چرا؟ چون از مرگ میترسن. خدا توی قرآن چند بار دست اینا رو تو قضیه مرگ رو کرده. قل ان کانت لکم الدار الاخره تا عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه راست میگید که بهشت فقط مال خود مال شما هاست، هیچ کی دیگه نمی، چرا ادعای مرگ نمی کنید؟ خب برید تو بهشت دیگه. میگه هرگز یه دونه اینا تا حالا ادعای مرگ چیز طلب مرگ نکرده، یه دونه شو ولی یتمنوا ابدا به مقدمت ایدین. اتفاقا حریص ترین مردم به زندگی کردن در دنیا هستن، به زنده ماندن هستن اینها. خب چون میترسن از مرگ، راهکار چی هست برای اینا؟ اینا باید توحید رو از مردم بگیرن. توحید رو از ما بگیرن، ما اخلاص نداشته باشیم دیگه قدرتمند نیستیم. تو اون 8 سال جنگی که داشتیم شما فهم کنید ما با چی پیروز شدیم؟ گفته بود 3 روزه من میام تهران رو میگیرم، چرا نتونست؟ ما تکنولوژی داشتیم، ما موشک داشتیم اون موقع، ما چیز انرژی هسته‌ای داشتیم. چی داشتیم اون موقع؟ هیچی. ایمان، اون اخلاص کار کرد. شما فقط یک کتاب تپه جاویدی راز عشق رو بخونید میفهمید معنی اخلاص چیه. اون قدرتی که اخلاص ایجاد میکنه، چه قدرتی؟ و راز عشق مال داستان زندگی شهید جاویدی هست. آره، مرتضی جاویدی. فوق العاده است، یکی از بی‌نظیرترین کتاب دفاع مقدس. اینو تونستید بگید بخونید حتما. 2-3 تا کتاب شما بخونید تو زمینه کفایت میکنه، نمیخواد همشون هم بخونید. بعضی همه زندگیشون رو گذاشتن تو کتاب خوندن زندگی شهدا و این چون قرآن رو بلد نیستن براشون مشکل ایجاد کرده. اینو جدی میگم بهتون، چند تا دونش رو بخونید کفایت میکنه. یکیش که من دارم سفارش میکنم بهتون بخونید همین تپه جاویدی هست. چرا؟ چون نهایت اون قدرت توحیدی رو داره نشون میده. قدرت توحیدی که یک انسان میتونه چقدر قدرتمند بشه با توی ایشون میرفته سرپا میستاده روی خاک رو آرپیجی میزده، آخرای جنگم شهید میشه. یعنی هیچ چیش هم نمیشده، هیچ وقت یه خط بهش نمیفتده. چجوری یک انسان اینجوری قدرتمند میشه؟ جز با ایمان؟ آرپجی رو که همه داشتن.
همون ورود فشنگ بدون اجازه خدا ممنوع که
پشت لباسشون. ما اگه به توحید برسیم اون وقت معنی سوره کافرون رو میفهمیم و مطمئن باشیم اگر کافرون نباشه توحید از ما پذیرفته نمیشه. اگه سوره کافرون نباشه، یعنی تبرا ما نداشته باشیم، تولای ما رو خدا نخواهد پذیرفت. یکی از بچه های سنی که شیعه شده بود، ایشون پدر مادرش سنی بودن، خیلی سنی ها متعصبی هم بودن، تا یه مدت زیادی باش قهر بودن. بعد حالا چی شد که حالا خدا دلاشون رو نرم کرد؟ یه بار اومده بودن خونه اینا توی قم، میگفت بابای من میره نمازاشو همه رو حرم حضرت معصومه میخونه، سنیه ولی دوست داره حضرت معصومه رو. سوال، فایده ای داره؟ یعنی این شخص به واسطه محبتش به اهل بیت، صرفا محبت نه ولایت و معنی سرپرستی، میره بهشت؟ حالا بستگی داره قاصر باشه یا مقصر دیگه، اونا رو ما نمیدونیم. ولی کسی که اعتقاد داره به این که همشون خوبن، یعنی هم حضرت زهرا خوبه هم قاتلش، کسی که این اعتقاد داره میره بهشت؟ اعتقاد داره ها، نه اینا که ناآگاهن. بالاخره یه اون مثل بچه شیعه ما دیگه، ننه بابا شیعه بود، حالا یه چیزی از دین خدا اینجوری فهمیده، اعتقاد نیست براش. مال بعضی ها اعتقاده. این سوال رو بریم امشب روش فکر بکنیم. میشه هم خدا خوب باشه هم دشمن خدا؟ این جواب خیلی شبهاته ها، همجوری ساده نگاه نکنید. الان جوونا چه فکری دارن؟ یکی از بچه های نخبمون بود، اینو دعوتنامه برش فرستاده دادن برای یکی از کشورها. بعد یه مدت بچه مذهبیمون بودا به این نتیجه رسیده بود که چه اشکالی داره، ما میریم اونجا به بشریت خدمت میکنیم، میشه همون عهد محبت مسیحی، چه اشکال داره؟ یکی از وایسای این قانون جذبی ها رو برای من فرستاده بودن، آقای داشت میگفتش که چه اشکالی داره شما یهودی باشید، مسیحی باشید، زرتشتی باشید، مسلمان باشید، چه فرقی میکنه، شما مهم اینه که خدا رو داشته باشید. عزیز من، خدا داره تو قرآن میگه نمیشه. شما چجوری دارید قانونهای خدا رو عوض میکنید، یه چیز دیگه به خورد مردم میدید؟ نمیشه. خدا داره میگه نمیشه. خدا داره میگه قل یا ایها الکافرون، شما کافرید. کافر یعنی پوشاننده، یعنی حق رو پوشوندید. چجوری میشه که کافر با مؤمن یکی باشه؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، هر غلطی دلش میخواد میکنه، میگه بوتا منو شفاعت میکنم. این چجوری با اون کسی که سختی تقوا رو داره به جون میخره یکی پیش خدا؟ یعنی فاسق و مؤمن با هم یکی شدن، خدا داره میگه نیست، هیچ حکمی رو رعایت نمیکنه توی زندگیش، میگه دلت پاک باشه. عزیز من، خدا میگه این قانون درست نیست، میگه یا توحید داری توحیدتو به عمل صالح میرسونی یا نه، تمام جهنم. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، اجباری هم نیست. ما انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشون میدیم، تو میخوای شکر کن راه رو برو، نخواستی شکر کنی کافری، کافر شدی، ما آماده کردیم برای کافران آتش سوزان و غل و زنجیر. آیا ما میتونیم قانون خدا رو عوض کنیم که الان بچه شیعه ما شده مثل اینا، متاسفانه از امام حسین یه بت ساخته واسه پاک کردن گناهانش؟ این درسته به نظر شما؟ که به طرف میگه که چرا حجاب نداریم، میگه که ما شیعه علی هستیم نمیریم جهنم. و راست میگه، اگه واقعا اینطوریه برای چی باید ما حجاب داشته باشیم؟ مگه راحته؟ چرا ما سختی تقوا رو به جون بخریم اگه قرار شیعه علی به اسمش بره بهشت؟
یکی از علما میگه که ولایت قبول داشته باش،
ولایت یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن ولایت، پذیرفتن ولایت یعنی اطاعت. ما معنی ولایت رو نفهمیدیم. شما اگه ولایت رو دوستی ترجمه بکنید خب سنی شدی دیگه عزیز من. تفاوت فهم ما از ولایت با سنی ها تفاوت ایجاد کرده بین تشیع و تسنن. شما اگه ولایت رو دوستی ترجمه بکنی که سنی هستی، به اسم نیستش که. همین چرا میگه تو زیارت عاشورا میگه که خدایا من اومدم به تو تقرب پیدا بکنم، اللهم انی اتقرب الیک و الی رسوله و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن امام حسین، با چی؟ به موالات کن و بالبراءت من ادای کن. اونجا شما میگه انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن هاربکم. اگه سلمون لمن سالمکم بس بود که حربون لمن هاربکم برای چی آوردن که ما به سختی بیفتیم؟ اینجا میگه یا توحید، قانون توحید رو میپذیری یا نمیپذیری. و ای کافران، توحید با کفر جمع نمیشه، توحید با شرک جمع نمیشه. این حرف سوره کافرونه. تولای ما کنارش تبرا نیاز داره تا پذیرفته بشه. اینجا خدا رو قسم میدیم به حق سوره کافرون، تبرای حقیقی مدل امام زمانیش، اون مدلی رو که ما رو اهل بکنه برای امام زمان انشاءالله، در اعتقاد و عمل و عمل اون تبرا رو برای ما همین الان امضا بکنه انشاءالله. صلوات بفرستیم.